به سمت بازنشرش. اگر بتونیم بحث خود مخاطب رو به عنوان خط مقدم این که در حوزه خط انتشار میتونه دقیق‌تر و فعالانتر بروز و ظهور داشته باشه، در این رابطه هم توضیح برای شنوندگان ما بدیم.
بله حتما خدمتتون عرض میکنم. ممنونم از آقای دکتر امتی، بخشی از موضوعاتی که میخواستم عرض بکنم رو فرمودند. ببینید، سواد رسانه‌ای یک پدیده جامع و کاملیه که در موضوعات مختلف قابل بهره‌برداری و استفاده است و اون مخاطب هست که در معرض این تعالیم قرار خواهد گرفت. کجا این اهمیت پیدا میکنه و چرا اینقدر حالا تو مباحث اعتقادی مخصوصا یک موضوعی که عاطفه و عقل با هم در آمیخته، مثل محبت امام حسین علیه السلام که از بچگی شیعیان رسم بر این که کام بچه رو با تربت ابا عبدالله علیه السلام باز میکنن، یعنی این توی اون جوهره شیری که از مادر مکیده، اولین ارتزاقش در این دنیا، این کاملا اخت شده. یک شیعه گوشت و پوست و روح و تمام ارزش‌های ذهنیش بر همین مدار هست. خب وقتی که در معرض این تحریفات رسانه‌ای قرار میگیره چه باید بکنه؟ من بیشترین، شاید بگم پرتکرارترین تکنیک و شگردی که رسانه‌های غربی ازش استفاده کردن میتونم بگم تقطیعه توی مباحث عزاداری و اینها. حالا ببینید هم تصویریاش، خیلی از ماها تعزیه دیدیم، توی تعزیه یک آدمی که دلش نازکتر از همه، احساسی تره، یه دفعه از خود بی خود میشه، به سمت نقش شمر حمله میکنه. کیا برمیدارن رو این داب اسمش میذارن؟ کیا برمیدارن روش صدا میذارن؟ کیا وقتی که اولین بار آدم اینو میبینه شاید اشک چشمش هم جاری بشه که ببین این طاقت نداشت تو تزیه که بازسازی بخش کوچکی از آن چیزی که در عاشورا اتفاق افتاده شمر رو اینجا ببینه. خب همین کلیپ بارها و بارها پخش میشه. اولین کاری که یک مخاطب شیعه در مقابل این تحریفی که از تکنیک تقطیع و صداگذاری انجام شده و داره پخش میشه اینه که این رو حداقل اگر میتونه حذفش بکنه و نبینه و برای کسی دیگه نفرسته. نکته دوم، خود این تقطیع ها، ببینید تو یک منبر ممکنه یک منبری بزرگوار، یک واعظی که داره از کلام خدا و کلام ائمه علیهم السلام اجمعین استفاده میکنه برای تنویر و روشنگری، یه جایی میاد یک مصداقی رو اشاره میکنه، این مصداق ممکنه مصداق تلخی باشه، تکنیک تقطیع میاد این مثال رو از قبل و بعد جدا میکنه بعد منتشرش میکنه. اتفاقی که برای آقای علم الهدى، آیت الله علم الهدى در مشهد افتاد، بحثی که نسبت داده بودن برای اختلاف افغانی بین ما شیعیان عراقی و شیعیان ایرانی، اومدن مسئله ای رو نسبت دادن به بعضی از خانوم های شیعه و اینکه باید مثلا یه اقداماتی رو اونا انجام بدن. خود آقای علم الهدى اومدن تو سایتشون یه بخشی رو ایجاد کردن تو سایت منتسب به ایشون که پاسخ به شبهاته. انقدری که از ایشون تقطیع کرده بودن صحبت‌هاشون رو و پخش کرده بودن، خودشون دست به کار شدن، دفتر ایشون این رو ایجاد کردن، بعد خود ایشون میان اتفاقا توضیح میدن موضوع رو، میگن که من اینجا داشتم اینو میگفتم، بعد اینجا به این رسیدم، اینا اومدن فقط با بی‌تقوایی یه تیکر رو تقطیع کردن فرستادن. خب خیلی از کاربرا میفسادن، میگفتن آقا ببینید شمایی که دارید دفاع میکنید از این روحانیت، از این مثلا افرادی که منتسب هستن به نظام، ببینید نظرشون در مورد فلان موضوع چیه. نکته سوم، سواد رسانه‌ای پاسخ به چند سواله، کی، کی، کجا، چگونه، چرا، هدف، اینها رو وقتی که مخاطب ببینه که این کلیپی که الان داره ملاحظه میکنه، این پستی که داره میبینه، این بخش از عزاداری که داره الان نگاه میکنه، هدفش چیه، چه تأثیری روش خواهد گذاشت، کی اینو تولید کرده، از چه کانالی دریافت کرده، آیا این کانالی که الان داره اینو منتشر میکنه دارای کد شناسایی شامت هست، آیا استاندارده، یا توی فضایی هست که به دولت، به وزارت ارشاد، به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشه یا نه، یا هر کسی میتونه بیاد این رو تقطیع بکنه، آن چیزی که به میل و سلیقه خودش هست رو یه مقداری تحریفش بکنه، جابجا بکنه، کلام واعظ یا مداح جلسه رو که بعدها گفته بیاره قبل‌تر، بعد این رو با فضای جلسه ترکیب بکنه، اینو بیاد به یه کلیپ تصویری خیلی قشنگی که بعضن کارشناسان رسانه متوجه این تقطیع ها میشن، افکت گذاری ها میشن، اما کسی که عامی است، کسی که مخاطب عامی رسانه هاست شاید متوجه این نشه. و نکته آخری که خدمتون عرض بکنم، من خواهش میکنم، حالا توی موضوعات سیاسی و اقتصادی و اینها اصلا این پیشنهاد رو نمیکنم، این توصیه نیست، اما خواهش میکنم شنوندگان عزیز ما در موضوعات عقیدتی، الحمدلله الان اینترنت هست، حتما به آدرس موضوعاتی که ذیلشون به یک آدرس منبع دینی ختم شده رجوع بکنن. اگر میگه بهارالانوار جلد فلان صفحه فلان پاراگراف فلان، این بهارالانوار الان روی اینترنت وجود داره، اکثر کتب وجود داره، کتابخانه شیعه غنی است در حوزه فضای مجازی، سرچ بکنن ببینن که آیا به این سند میرسن یا نه. اگر حوصله سرچ ندارن، اگر دسترسی ندارن، حداقل توی گیرنده هاشون، حالا نمیدونم کلمات انگلیسی استفاده نکنیم، کسانی که مخاطبین اینا هستن در فضای مجازی، یک روحانی، یک کسی که مسلط به این موضوعات هست وجود داره، همین رو فوروارد بکنن، بفرستن برای اون فرد و اصالت این پیام رو بخوان. به خاطر اینکه امروز من عرض کردم برای تحریف عاشورا، برای تحریف عزاداری سید الشهدا علیه السلام، از خود این ابزار استفاده میکنن، از محتوایی که داخل وجود داره. این محتوا خارج از شیعه نیست آیا امتی، این محتوا داخل شیعه است. وقتی که از این استفاده میکنن، پس قابلیت خونسا کردنش در خود شیعه وجود داره، در خود عزاداری وجود داره.
ما خیلی از مواقع تاکید داریم تو حوزه سواد رسانه‌ای که به ارجاعات توجه بکنیم. این چند روز و در واقع یک هفته گذشته میبینیم منابع و کتبی رو ارجاع میدن، حالا یا ما تنبل شدیم یا تصورشون این هست که باورپذیرتر میشه، کتابی که 300 صفحه هست رو به صفحه 500 و مثلا 6 ارجاع میدن و ما اصلا نمیدونیم که این کتاب یه کتابی هستش که اصلا این صفحه وجود نداره، یا حتی اگر ما بریم و ورود پیدا بکنیم در سنجه، چون به هر حال یکی از ویژگی‌های مخاطب که داره در عصر رسانه زندگی می‌کنه این هستش که بتونه راستی آزمایی بکنه در درجه اول، یعنی برای صیانت از خودش ابتدا به ساکن، برای اینکه هر چیزی رو توی ذهن خودش وارد نکنه و دروازه‌بانی داشته باشه. شنوندگان گرامی، شما برنامه از سکوت و بایکوت از رادیو گفتگو رو میشنوین و خیلی خوشحال میشیم که سوالات، نظرات، پیشنهادات خودتون رو به شماره پیامک 30010-35 ارسال بکنید. البته که شماره 162 روابطومی سازمان صدا و سیما هم در خدمت شماست. نظرات و انتقادات خودتون رو درباره رادیو گفتگو و این برنامه اعلام بفرمایید. میریم یک بخشی رو که همکاران ما تهیه کردن رو با هم میشنویم و برمیگردیم، بحث رو به پایان میرسونیم در برنامه.
کشتن مردم با ویروس کرونا در محرم. آقای روحانی فرمودند که عزاداری محرم و مراسم سوگواری اهل بیت و حسین ابن علی باید در همه شهرها با شکوه برگزار بشه. در تاریخ از کربلا و در باره رخداد کربلا نقل شده. یکی از فرزندان بالغ و رشید حسین ابن علی رضی الله عنهما که در کربلا حضور داشت وارد معرکه نشد. میدونید امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی ابن حسین ملقب و معروف به زین العابدین و سجاد رضی الله تعالی عنه، در کربلا حضور داشت، از خیمه بیرون هم نیومد. چرا؟ چون ایشون بیمار بود و به همین خاطر هم از جمله نجات یافتگان از مصیبت و حادثه تلخ و قتلگاه کربلا است. چون بیمار بود وارد معرکه نشد. اما حالا آقای حسن روحانی بعد از حدود 1400 سال میخواد مردم رو به قتلگاه کرونا بکشونه به نام عزاداری برای واقعه کربلا. این تضاد رو ببینید، این پارادوکس رو ببینید، این مخالفت رو حتی با رویکرد واقعی و تاریخی اهل بیت ببینید. آقای حسن روحانی به نام این رخداد اما با صد دروغ و تزویر میگه که باید مراسم عزاداری محرم در شهرهای قرمز و زرد و سفید از نظر وضعیت کرونا به صورت باشکوه این مراسم برگزار بشه.
Uh... ما خیلی تا پایان برنامه فرصتی نداریم. من فکر بکنم که هم یه جنبندی رو داشته باشیم از هر دو کارشناس گرامی و هم این که ما الان مدل رسانه‌ای که میتونیم در برابر این جریان تحریف بروز و ظهور داشته باشیم. به هر حال ما انفعال رسانه‌ای هم نباید داشته باشیم. درباره مخاطب صحبت کردیم، درباره جریان شناسی صحبت کردیم، اما اینکه رسانه‌های ما چه رسالتی رو بر عهده دارن برای اینکه بتونن این خط رو در برابرش بیستن یا خونسا بکنن هم یک صحبتی داشته باشیم. هم جنبندی بفرمایید هم پاسخ به این سوال. آقای دکتر همتی در خدمت شما هست.
ببینید ما توی جنگ هستیم دیگه. وقتی توی جنگ هستیم دشمن از هر آنچه که بتواند استفاده میکنه. حالا این جنگ به نوعی جنگ رسانه‌ایه، میخواد تأثیر بذاره، میاد از همه ظرفیت‌ها استفاده میکنه. یه وقت میگیم چرا تصویر، چرا میاد از فیلم‌ها شروع میکنه تصویر سازی کردن؟ چون اثرگذاری و مانایش بیشتره، باورپذیریش قوی تره. وقتی متن روی تصویر سوار میشه باز اثرگذاریش بیشتر میشه، وقتی موسیقی داشته باشه باز تکمیلش بیشتر، یعنی تاثیرگذاریش بیشتر. هرچی با این بتونیم قویتر کار بکنن یا کار بکنیم، تاثیرگذاری و ماندگاریش بیشتر میشه. یعنی موسیقی شرطی میشه، صدا نوعش و حتی آواش، تنین صدا، بالا بلند بودنش تأثیر میذاره. اما آن چیزی که ما باید بتونیم یعنی به عنوان یک مخاطب روش کار بکنیم، یک اینکه هر مطلبی که میبینیم یا میشنویم و به ما دست ما میرسه یا به نوعی باش مواجه میشیم، بپرسیم که این مطلب رو چه کسی، چه زمانی و چه مکانی گفته. ببینید ما خیلی از موارد و مطالب هست که توی جلسات علمایی اتفاق میفته، جلسات طلبگی اتفاق میفته. آیا این جلسات طلبگی توی اون موضوعات برای عوام عام خوبه یا خوب نیست؟ شاید خوب نباشه. مثل بحث کارشناسی مونه، وقتی کارشناسی توی دانشگاه داره در مورد مسائل اقتصادی، مسائل ارزم به شما اجتماعی صحبت میکنه، شاید برای عوام مردم و عموم مردم خوب نباشه. بالا پایین داره، فراز و فرود داره، نقاط قوت داره، ضعف داره. خب پس اینو بعد اول ببینیم که در چه مکانی گفته شده، برای چه مخاطبی، اگر این مخاطبش هم بتونیم تشخیص بدیم که بهتره. پس ما هر چیزی که آمد برامون اینو حتما در موردش عرضم بزر شما که یک جستجو بکنیم. نکته بعد اینه که ما باید حتما بتوانیم به عنوان چه رسانه‌ای ها، چه فعالان رسانه‌ای، بتونیم محتوا تولید بکنیم. چون تولید محتوای خوب میتونه تاثیرگذاری خوبم داشته باشه. ما یکی از ضعفمون شاید اینه که ما محتواهامون آنقدری که مخاطبان زیاد داریم نبوده. نمیگم محتوا تولید نکردیم یا کم بوده یا تولید نشده، شاید ما باید بیش از اینا تولید بکنیم، چون دشمن اونجا فعالتره. هرچی دشمن فعالتر باشه پس ما باید چند برابر اون فعال باشیم. نکته بعد اینه که ما در موضعی قرار میگیریم یک وقتایی که میخواییم پاسخ بدهیم به اون شبه افکنایی که اونا انجام میدن. اونجا میشیم توی منحنی هایی که اتفاق میفته، نقطه ضعف و ارزم بشاف تحت و فرصت ها رو اگر نگاه بکنیم میبینیم تو نقطه عقب، یعنی موضع انفعالی قرار گرفتیم. یعنی داریم شروع میکنیم به شبه پاسخ دادن. یعنی نقطه که اگر محتوا خوب تولید بکنیم، یعنی نقاط قوت و فرصت های خودمون رو خوب بشناسیم و بدانیم چه فرصت های خوبی داریم، چه نقاط قوت خوبی داریم، اون موقع است که محتوای خوب تولید میکنیم و میتونیم به فرصت ارزم به شما که مؤثر تبدیل بشیم و اونجا اثرگذاریمون هم میره بالا. پس اینو باید حتما روش هم به عنوان افراد رسانه‌ای هم به عنوان مخاطبان کار بکنیم، علی رغم اینکه سطح سواد رسانه‌ایمون هم باید به نوعی سعی بکنیم بالاتر ببریم. چون وقتی که میخوایم یک گوشی هوشمند دستمون بگیریم حتما یک مرزوماتی رو داریم، یعنی میایم یاد میگیریم که چجوری با این گوشی بتونیم کار بکنیم. اینم جزء پیوست های خودمون بذاریم، اگر گوشی هوشمند گرفتیم بتوانیم باهاش آن چیزی که توی این گوشی که متعلق به ماست داره میاد و بتونیم یه خورده کنترل بکنیم، بالا پایین بکنیم و هر آن چیزی که بهمون رسید و توی خودمون ذخیره نکنیم، نگهداری نکنیم. شاید مثل یک چیزی باشه که مناسب ما نباشه. وقتی سبد میوه رو شما میگیرید،
ویروسی باشه، بله. که در واقع
وقتی سبد میوه رو شما میگیرید توش میوه گنده باشه، بقیه میوه هم خراب میکنه. پس محتوای بدم همین تاثیرگذاری داره و خودمون رو دچار مشکل میکنه.
سپاسگزارم آقای قنبری، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من پرو فرمایشات آقای دکتر همتی عرض میکنم. من میخوام بگم که امروز به حمدالله حرکت‌های خیلی خوبی رو مخصوصا امسال در رسانه ملیمون میبینیم، هم در رسانه ملیمون که
یک بحث حاکمیتی داره، هم رسانه‌های تخصصی و میشه گفت یه مقداری خصوصی تر که متعلق به بعضی از هیئت‌ها و دستگاه‌های رسانه‌ای است. قالب‌های خیلی خوبی رو من می‌بینم امسال که با سال‌های گذشته به کلی متفاوته، مثل اینکه ما بیشتر برنامه‌های استدیوییمون که مداح، قاری یا واعظ میومد در یک فضای بسته و کاملا قاب بیروح استدیو رو منتشر می‌کرد رسانه ملی ما، اما امسال این دوربین ها، این تیم های تولید رفتن توی حیات و فضای زنده رو دارن برای بینندگان عزیز و مخاطبین گرامی برنامه های مختلف منتشر میکنن و این اثر خیلی اثر خوبیه. نکته دوم خود همین حیات مذهبیه که من میدیدم امسال قبل از شروع محرم یکی از دغدغه هاشون این بود که خب حالا ما چون فضای مسقف نداریم و ممکنه که نتونیم از خانوم های بزرگوار پذیرایی بکنیم در هیئت هامون، اگر هیئت مردانه فقط برگزار میشه اما دستگاه رسانه‌ای رو برای بهره برداری خانوم ها در منزل هاشون استفاده بکنیم. خب ببینید این یعنی جامعه نگری و اینکه چقدر به فکر سلامت تمام مخاطبین و عزاداران حسینی هستن. نکته سوم یک پیشنهاد، یک ایده است، یک نظریه است. من میخوام بگم که از محرم عبور کنیم، از عاشورا هم عبور کنیم. صرفاً بازتاب مراسم مذهبی کار رسانه‌ای کردن نیست خانم دکتر نصیری. من میخوام بگم که وقتی خداوند برای هدایت بشریت معجزش رو کتاب قرار میده و در این کتاب الهی و این کتاب آسمانی نزدیک به یک سوم آیات از قالب داستان و روایت و سناریو استفاده میکنه، یعنی در این روایت، سناریو و داستان با توجه به اینکه قابلیت همزاد پنداری وجود داره، خدا داره از این قابلیت استفاده میکنه. این رو من میخوام به داوری بگذارم، این نظریه رو قضاوتش بکنن صاحب نظران عزیز. من میخوام عرض بکنم که فقط این ضبط یک مراسم مذهبی و انتشارش کار رسانه‌ای نیست، از قالب‌های دیگه باید استفاده بشه. امام حسین علیه السلام یک فرهنگی هستن به طول تاریخ در امتداد مهدویت، قرار نیست این فرهنگ تمام بشه، کم رنگ بشه. این فرهنگ رو ما وارد ادبیات بکنیم، وارد قالب‌های تولید برنامه‌مون بکنیم، وارد قالب‌های تولید سریالمون بکنیم، از فضای ویودی های امروز استفاده بکنیم برای منتشر کردن افکار و ارزش‌های حاکم بر روح عاشورا، منتها در قالب فیلم، سریال، آن چیزی که امروز مخاطب میره سراغش. نمیدونم حرف من درست هست یا نه، دوست دارم الله آقای دکتر امتی هم نقد بکنن این موضوع.
من دو تا مقوله باید بکنم، یه بخشش مثلا کار رسانه‌ایه، یه بخش دیگه استفاده از ظرفیت‌های خود مردمه. الان الحمدلله تو این همین هیئتایی که امسال داریم می‌بینیم، هر هیئت شده خودش یک رسانه.
احسن بله.
و خود مردم هم پر از ایده‌ن. یعنی ما هر وقت از ظرفیت مردم استفاده کردیم و واگذار کردیم به خود مردم، یعنی ما از نظر فرهنگی، از نوع درک مردمی خودمون انقدر فهیم هستن و انقدر درک بالایی دارن که الان داریم میبینیم دیگه، وقتی که هیئت ها رو برمیگردن یک صحبت اشاره میشه در مورد اینکه چجوری رفتار بکنن، میبینیم روش های جدید میاد، نوع هنرمندانه هم رساندن صدا و تصویر، هم رساندن نظریه به وجود میاد. یعنی اینا در کنار هم دیگه است، یعنی همون نوع این که ارزم بزرگ شما مخاطبین چجوری استفاده بکنن از این کلاس های درس و مکتب عاشورایی داره اتفاق میفته.
دقیقاً همینطوره. بله،
بسیار سپاسگزارم از کارشناسان گرانقدر برنامه و شنوندگانی که ما رو همراهی کردن. امیدوارم که ما رو از دعای خیر خودتون در عزاداری ها محروم نفرمایین. خدا نگهدار.
نقش رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در ایجاد شبهه و قداست زدایی از عزاداری‌های محرم موضوعی بود که در برنامه از سکوت تا بایکوت به اون پرداخته شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. نقطه نظرات ارزنده شما کارگوشای ما خواهد بود در ادامه راه. شما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، صدای اندیشه به شماره 301035 و شماره تلفن 162 ما رو مطلع بفرمایید.
یا سید الشهدا حسین 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 حسین، یا سید الشهدا یا ابا الاحرار شهید کربلا یا نور الانوار سر الاسرار بر الابرار ادرکنی یا ابن الهیدر الکرار ادرکنی یا ابن الهیدر الکرار. بسم الله اومدم با اذن مادرت زهرا.
عاشورا یعنی کاشتن دست بر ساحل دریای تشنگی کنار نخلستان فرات تا عرش بر آن بازوان تکیه زند. عاشورا یعنی شکستن کمر و قد خمیده برادر از مرگ جگرسوز علمدار خود.
هزار ساعتی که با تن چاک چاک نهادیه تشنه لب صورت خود روی خاک. آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک نهادیه تشنه لب صورت خود روی خاک.
یک دشت اشقیا و یک دشت شهید، یک صحرا شقاوت و یک چشم کرامت، یک سپاه در ظلمت و یک سپاه در نور.
حسین غریب ما در حسین غریب ما در حسین. آه از آن ساعتی راه از آن ساعتی که با تن چاک چاک آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک نهادیه تشنه لب صورت خود روی خاک. غریب ما در حسین حسین غریب ما حسین غریب.
یک دریا نور، نوری که یادگار بهشت است و با آدمی هبوط کرده است. مولا جان کدامین مرثیه را توان پرداختن به وداع تو با اهل خیمه است؟
گریه بکنی بهتره، نمیخواد سینه بزنی.
غریب ما غریب ما غریب ما حسین غریب ما.
کدام مثنوی میتواند شکوه لحظه های شهادتت را به تصویر کشد جز آن که گوییم السلام علیک علی الشیب الخضیب.
هوای تو شدی دل ناقابل.
عاشقان کوی مهر ولایت امام حسین علیه السلام لحظاتون لبریز و آکنده از عشق به وجود نازنین آقا ابوعبدالله الحسین باشه انشالله، و امید که عزاداری ها و سوگواری های عاشقانه شما خوبان مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. اجازه بدین همراه بشیم با تفسیر قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه 110 و بدانیم که خدا با ماست و او به مانند همیشه با ما حرف میزند.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی، در ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه شیرین است خالق با ما حرف بزند. بهترین امتها کدامند؟ آیه 110 از سوره آل عمران جواب میده. با هم بشنویم.
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون.
شما بهترین امتی هستید که برای مردم ظاهر و گزیده شده اید، به شرطی که به خوبی ها فرمان دهید، امر معروف کنید، از بدی ها و زشتی ها نهی کنید، به خدا ایمان داشته باشید. و اگر اهل کتابم به چنین آیین درخشان ایمان بیارن، برای اونها قطعا بهتره. منتها حالا چه باید که برخشون ایمان میارن و بیشترشون هم فاسقن و از گردن خارج. آیه که الان آیه 310 سوره آل عمران میخواد بگه همه افراد امت باید نهی از منکر کنن. کنتم خیر امتن، بهترین امت بودن با شعار نی، باید ایمان آورد، امر معروف و نهی از منکر کرد. اصلا کسی که معروف رو ببیند و منکر رو ببیند بیخیال باشه یا مرده. من تا دو رقم مرده داریم، مردای افقی داریم که تو تابوت خوابیدن، یه مرده عمودی داریم، سیخکی هم راه میره، نفس هم تو ریش میره، غذا هم تو معده‌اش میره، اما هیچ خاصیتی نداره. ما باید نسبت به خوبی ها حساس بشیم، نه مثل زنبور باشیم که فقط رو گل بشینه و تملق بگه، نه مثل مگس باشیم که فقط رو زخم بشینه و نیش بزنه. اصلا امر معروف میدونی چیه؟ امر معروف نشونه دهنده اینه که من زنده‌ام، بی خاصیت نیستم. امر معروف یعنی از بدی بدم میاد، امر معروف یعنی جامعه رو دوست دارم، نمیخوام تو جامعه فساد بشه. امر معروف نهی منکر بر اساس ایمان باشه، سفارشی و بخشنامه‌ای و پولی و اینا نباشه که آقا 10 تا تذکر بده، هر تذکر هم مثلا 12 ریال بگیر. یکی نشد که این مثل انگور پلاستیکی مونه که شوفرا تاکسی آبزو میکنن بغل آینه، آب نداره. امر معروف و نهی از منکر باید برخواسته از ایمان و سوز و شور باشه. ولی میگه تأمرون تنهون و تؤمنون، این حسابش. آخر آیه فرمود ولو آمن اهل کتاب، اگر اهل کتاب یهودی و مسیحی ها ایمان بیارن، ولو هم گفته، لو یعنی نمی کنه این کارو، ولو اگر اهل کتاب ایمان می آوردن به یه همچین مکتب زنده ای به نفعشون بود، منتها خب حالا این کارو نمی کنه. معلوم شد اسلام ناسخ تمام ادیانه، اسلام اهل کتاب رو دعوت به دین اسلام میکنه، انسان در انتخاب راه آزاده، من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون، یه عده ایمان میارن یه عده ایمان نمیارن. خدا یه توفیق فهم دین، عمل بدین، دعوت بدین نصیب همه ما بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین.
از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که ما رو با قرآن نگه داره و در پناه قرآن. اما همکاران خوب من آماده میشن تا ثانیه‌های دیگر گفتگوی سیاسی امروز رو به صورت زنده و مستقیم با موضوع تحلیل و بررسی نقش رسانه‌های بیگانه در ترویج تشیع انگلیسی در شرایط کنونی و خاص حاضر تقدیم حضور شما خوبان بکنند.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی